کاروان زهر.
سلام، به یک دیگر از برنامه های کاروان زهر با من مرسلی نرسلا خوش آمدین. در این برنامه از افزایش قیمت تریاک در بازارهای افغانستان برایتان میگوییم.
قیمت مواد پودری در بکوای فرا تا 387 هزار کالدار پاکستانی رسید است. تریاک سوری تا 4,20,000 کالدار به فروش میرسد.
در یک گزارش از جنوب غرب افغانستان میشنویم که اخراج پناهجویان از ایران سبب شده که تعداد معتادان در این مناطق افزایش یابد.
خونه ما به ایران 16 سالی که معتاد شدن. دیگه روزگار ما این نوش که سخت میذاره.
یک روان درمان در رابطه با مرحله بازتوانایی در روند تداوی ایتیاد به ما معلومات میدهد.
معمولا 45 روز 90 روز مرحله بازتوانایی میباشد.
از نجیب الله میشنویم که ایتیاد به مواد مخدر زندگیش را پر از خاطره های تلخ ساخته است.
6 ماه میشه که مثلا شیشه استفاده می کنم. در مدت 6 ماه و بسیار تغییرات در زندگی من اومد.
زرغونه برای خرید خوراک به نوزادش از خانه قریه پول می خواهد. اما این کار وی مشکل ساز می شود. این که چرا؟ علت آن را در یک دراما می شنویم.
ای بچه می روشته که چرا تکی جان می کنن؟
ای خاله چی بگویم، من بیشی من ضعیف هستم، شیر ندارم، شیر خوش برش میتم، شیرش خلاص شده از گشنگی گریان میکنه، در خانه پیسان نیست.
در نخست هم نوسان قیمت در بازار تریاک در افغانستان. قیمت تریاک در بازارهای جنوب غرب افغانستان به شکل قابل ملاحظه بلند رفته است. معلومات رسیده به رادیو آزادی از ولایت‌های کندهار و فرا نشان می‌دهد که قیمت تریاک در این بازارها بین 50 تا 80 هزار کلدار پاکستانی بلند رفته است. برخی از باشندگان ولسوالی میوند کندهار و بکوای ولایت فرا در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند هنوز نیز خرید و فروش تریاک در این دو ولسوالی به گونه علنی صورت می‌گیرد و برای کاروبار آن بازارهای هفتگی برگزار می‌شود. جزئیات موضوع را همکار ما گزارش می‌دهد.
چند سال بازار فروش تریاک در ولسوالی بکواه ولایت فرا. معلومات رسیده از بازار بکواه بر رادیو آزادی نشان می‌دهد که قیمت یک سیر تریاک از نزدیک به 3 لک کلدار پاکستانی در خزان سال گذشته شمسی به نزدیک به 4 لک کلدار پاکستانی در سال جاری رسیده است. یک باشنده ولسوالی بکواه فرا که نخست نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت که از ماه حمل امسال میزان عرضه تریاک تازه از کشتارهای کوکنار به بازار کمتر شده، اما در حال حاضر تریاک که در گودام‌ها جابجا شده بود به بازار عرضه می شود. از همین رو قیمت تریاک با گذشت هر هفته بلند می رود.
قیمت مواد پودری در بکوای فرا تا 387 هزار کالدار پاکستانی رسید است. تریاک سوری تا 4,20,000 کالدار به فروش می رسد و تریاک خالص را به 7,45,000 کالدار می خرند. مالیسیا در ملی شاپشته 3,60 تا 3,80 به فروش می رسد و موادی که از آن هیروئین ساخته می شود بین 4,10 تا 4,15,000 کالدار به فروش می رسد.
در ماه عقرب سال گذشته شمسی قیمت یک سیر تریاک در ودود بازار فراخ و گرشک هلمند به 3,35,000 کلدار پاکستانی به فروش می رسید. 17 ماه از حکم رهبر طالبان در رابطه به منع کشت کوکنار در افغانستان می گذرد و حکومت طالبان ادعا می کند که آنان در تطبیق حکم رهبرشان موفق عمل کردند، اما دیده می شود که حکومت طالبان تا حال بازارهای خرید و فروش مواد مخدر را کنترل نکرده و عرضه مواد مخدر آزادانه صورت می گیرد. در یک سروی که ماه گذشته از سوی یک نهاد بریتانیایی به نام السیس با استفاده از ستلایت در ولایت هلمند انجام شد نیز نشان داد که میزان کشت کوکنار در این ولایت از 10,000 هکتار به کمتر از 1,000 هکتار کاهش یافته است. گزارش های وزارت داخلی حکومت طالبان اما نشان می دهد که در سال جاری خلاف سالهای گذشته در 31 ولایت افغانستان کوکنار کش شده بود و طالبان ادعا میکنند که نظامیان آنان این کشتزارها را تخریب کردند. این صدای یک کاروباری تریاک در بلسولی میوند کندهار است که با استفاده از گروپ واتساپ نرخ تریاک را تعیین کرده و میخواهد از این طریق تریاک لیلام شده در دوشنبه بازار بلسولی میوند را خریداری کند. به تازگی رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که با کاهش کشت کوکنار در افغانستان میزان عرضه هیروئین به بازارهای این کشور کاهش یافته، اما هنوز نیز عرضه تریاک از ذخیره‌های مواد مخدر در افغانستان و کشورهای منطقه به بازارهای هیروئین این کشور ادامه دارد. یک تحلیلگر مرکز نظارت از مواد مخدر و اتحاد اتحادیه اروپا نیز به تازگی در گفتگو با رادیو آزادی گفت که آنان انتظار ندارند که به این زودی ها عرضه تریاک از افغانستان و بازارهای جهانی قطع شود، زیرا ذخایر بزرگ آن در این کشور و منطقه وجود دارد.
در گزارش همکار ما شنیدیم که با وجود تاکید طالبان بر موفقیت در جلوگیری از کشت کوکنار، خرید و فروش تریاک در جنوب غرب افغانستان همچنان ادامه دارد. و حال هم به یک مشکل مرتبط با معتادان می پردازیم. معتادانی که در ماهای اخیر از ایران رد مرز شده و خانواده هایشان در آن کشور ماندند، می گویند که در نبود خانواده و مصروفیت کاری آنان پس از تداوی دوباره معتاد شدند. شمار از این معتادان که در ماهای اخیر در ولایت های نیمروز و فرات تداوی شدند، می گویند که با تلاش های زیاد نتوانستند دوباره با خانواده هایشان در ایران یک جا شوند و با زندگی در کوچه و پس کوچه شهر دوباره در دام اعتیاد افتادند. در ماهای اخیر هزاران مهاجر افغان از ایران به ولایت‌های غربی افغانستان رد مرز شدند که در میان آنان صدها معتاد نیز وجود دارند و در همین شهرها تجمع کردند. شرح موضوع در این گزارش.
اینجا در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز این روزا تجمع معتادان در کنار جاده ها بار دیگر بیشتر شده و اکثریت آنان معتادانی هند که تازه از ایران به افغانستان رد مرز شده هند. عیسی قلیزه معتادی است که تازه از ایران به افغانستان رد مرز شده و خانوادهش در ایران مانده است. وی میگوید که تلاش کرد تا خودش را در مرکز تداوی معتادان در نیمروز بستری کند، اما مسئولان به وی گفتند که بستر خالی در این مرکز وجود ندارد و باید به کندهار انتقال یابد.
افتم بچه دارد آره نزدیک 20 روز میشه که می از ایران اومده و خونم به ایران بیزده دیرون خود زنگ داد که بابا ایتیه میایی آقا بود پول آقا دیگه من پای پول کرار جمع کردن نزدیک از پول یادیم اینجا افغانستان خود کار نیه دیرون نخواست برو برای دیوال نخواست برو دیر پنج جنازه دیدو.
اما هینه‌دون 46 ساله که در گذشته از ایران به افغانستان رد مرز شده بود و خانواده‌اش در ایران مانده، میگوید که چند هفته قبل از مرکز تداوی معتادان در نیمروز مرخص شد، اما به دلیل دوری از خانواده و نبود کار با تجمع معتادان پیوست و حال بار دیگر معتاد شده است.
خونه ما به ایرانه 16 سالی که معتاد شدم. دیگه روزگار ما اینجا نیمروز که سخت میگذره، کار نیه، کار اقتصاد پایینه، مشکلاته. ما که اگر دولت جمعواری مینه میبره کم پداره کم سیدگی و ترسیدگی نیه، از کم پده بیرون شه سالمی نه توره همکاری کنه، کمک کنه خانواده به ایرانه، نه رای کنه ایران خیلی خوبه. توره اینجا ویل مینه از مجوری پاس سرکار تو که آدم های عملیه باز یک روز دوست کنه یاد داری مرز بسته پس گرفتار میشی.
در هفته های اخیر دولت ایران هزاران پناهجوی افغان را از این کشور به ولایت های ایراد، فرا و نیمروز رد مرز کرده که در میان آنان صدا معتاد به مواد مخدر نیز وجود دارد و اکثریت این معتادان که از ولایت های دیگر افغانستانند نمیخواهند و یا توان مالی آن را ندارند که به ولایت های خودشان بروند. ولایت نیمروز که هزاران معتاد به مواد مخدر در آن تجمع کرده، در حال حاضر تنها یک مرکز 80 بستر مردان و یک مرکز 20 بستر زنان در آن فعال است. به تازگی حکومت طالبان تصمیم گرفته که تعداد از معتادان به مواد مخدر را از سطح شهر زرنج جمع‌آوری و جهت تداوی آن را به مجتمع 1000 بستر تداوی معتادان در ولایت کندهار انتقال دهند. گل محمد قدرت سخنگوی قمندانی امنی حکومت طالبان در نیمروز میگوید که تعداد زیاد از معتادان که از ایران به نیمروز رد مرز شده قرار است به کندهار انتقال یابند.
نیمروز معتادین چه کردیر الورد سطح معتادین؟
نیمروز که یک ولایت سرحدی است و معتادان زیادی از ایران به اینجا می آمدن و در اینجا تجمع می کردن. در پنج ماه گذشته ما 1637 معتاد را به کندهار فرستادیم و این پروسه انوز هم ادامه دارد. تلاش می کنیم که از ولسوالی های مختلف معتادان را جمع آوری کنیم.
در حال که سازمان ملل متحد در این اواخر از وضعیت بد مراکز ترک اعتیاد در افغانستان گزارش داده، به تازگی وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته که مجتمع های دارای 1000 بستر را جهت محافظت از معتادان را در 6 زون افغانستان ایجاد می کنند.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر می گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میده، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدر پدری دزدی میکنن.
وقتی که همراه مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در موضوع تداوی معتادان می مانیم. روانشناسان می گن که مرحله بازتوانایی معتاد از مراحل مهم تداوی است، زیرا در این مرحله تمامی توانایی های روانی و ذهنی معتاد که در جریان استفاده از مواد مخدر تضعیف شده بازسازی می شود. دکتر متیولا وزیری، روان درمان در بخش تداوی معتادان، در مصاحبه با همکار ما در رابطه با اهمیت مرحله بازتوانایی، مسئولیت معتاد و مسئولیت اعضای خانواده در قبال معتاد صحبت کرده و نخست در رابطه با مرحله بازتوانایی یا ریهابلیتیشن معلومات می دهد.
زمانی که فرد معتاد مرحله دیتاکس فیزیکشن یا زهرکشی را سپری نموده باشد، به مرحله دومی که مرحله بازتوانایی یا ریهابلیتیشن است، که در این مرحله به کمک کانسلر به عموم بازتوانایی خود می رسد.
مرحله بازتوانایی در روند درمان اعتیاد چقدر مهم است؟
اختلالات را که مواد مخدر به این فرد مصرف کننده پیدا کرده، همان نیروی جسمی روانی خود را که از دست داده، در این مرحله به کمک یکی از کانسلران یا مشاورین یا روانشناس ها به همان اختلالی که مراجع ما دارد به او یک پلان مشرح طرح‌ریزی می‌گردد و بعد از او با دایر نمودن جلسات، چه جلسات انفرادی باشه، چه جلسات گروپی باشد، چه آموزش های روانی باشد یا سایکوجکشن ها باشد، و این اختلالش در هر جلسه‌ای که با روانشناس برگزار می‌کنه مورد بررسی قرار می‌گیرد تا در جلسه بعدی چقدر از این اختلالش کم شده یا کاهش یافته، و برای جلسه بعدی تمرینات خاص براش داده میشه. در همین قسمت هست که با ارزشترین مرحله تداوی اعتیاد مرحله بازتوانایی هست.
این مرحله چقدر طول میکشد؟
مرحله بازتوانایی برمیگردد به نحو مصرف مواد مخدر، که مراجع مصرف کننده از چه نوع مواد مخدر استفاده کرده، تا چه مقداری مصرف کرده و چه نوع اختلال به مصرف کننده مواد مخدر به پیش آمده است. معمولا 45 روز 90 روز مرحله بازتوانایی می باشد.
در مرحله بازتوانایی برخورد کارمندان صحی با معتادان چگونه باید باشد تا این مرحله به موفقیت سپری شود؟
در اینجا مراجع باید کاملا بر روانشناس خود اعتماد بکنه، به کانسلر خود، تا امو مشکلات که از مصرف مواد مخدر برای مراجع کلاینت پیدا شده، او را براحتی به کانسلر خود بگوید. مریضانی که داخل بستر می باشند در حالت ریهابلیتیشن که می رسند، در این مرحله از یک طرف وسواس به طرف مواد مخدر و از یک طرف هم مسئولیت های فردی و اجتماعی خودشان که دارد، همه اینها در درونشان پیدا می شود. باید کانسلرشان یا مشاور روانشناسشان در همین حالت تشخیص بدن که مراجع ما یا کلاینت ما کدام نوع اختلال را دارند. اگر افسردگی داره، گوشه نشینی هست و یا هم فریب و مکر و بعضی مسائل دیگه هستن که با اینا هستن، باید تشخیص بدن که بسیار یک مرحله حساس و یک مرحله امیدوار کننده زندگی برای مراجع می باشد، چون این مرحله هست که مراجع ما را به مرحله مقاومت در مقابل ریلپس یا برگشت به طرف مواد مخدر میبره تا به طرف مواد مخدر برگشت نکنه و در همی جریان کسب مهارت‌های لازمی را که برای نگفتن مواد مخدر است مراجع دریافت می نماید. خدای نخواسته اگر در تطبیق پلان تداوی خواستگی بیاید، معلوم دار هست که نتیجه منفی خواهد بود و دوباره مریض خود را ما معتاد پیدا خواهد کرد.
در این مرحله خانواده های معتادان چه مسئولیت هایی را دارد؟
فامیل هست که انگیزی ترک ایجاد برای مصرف کننده مواد مخدر می دهد تا او آماده برای ترک تداوی ایجاد مواد مخدر شود. در مرحله باستوانه‌ای هم مسئولیت متعدد زیادی را فامیل و اقاربشان دارد. مثلا باید مریضی که در یک شفاخانه ها بستر می باشد، مسئولیت خانواده و فامیلش همی است تا از فامیل شخصیش که خانم و پسر و دختر و بچهش می باشد، باید فامیلشان سرپرستی بکند. مسئولیت بعدیش خوراکی آشه و عباطه مریض می باشد که در شفا خانه بستر می باشد، برای بیمار پرسیشان باید بروند. در جریان که مریض بستر هست، اگر از طرف کانسولر خواسته می شود، باید به بسیار افتخارانه بروند در روی جلسات اشتراک بکنند. مسئولیت خیلی مهم و مهمی که برای فامیل و خانواده هست، آگاهی کامل باید از مواد مخدر داشته باشد. زمانی که مریض از شفاخانه خارج می شود، فالو اب هم یا تعقیب کردن مریض باز هم بر می گرده به مسئولیت های فامیل.
در این بخش برنامه هم داستان زندگی نجیب‌الله را می شنویم. نجیب‌الله باشنده ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی از 6 ماه به این سو از شیشه استفاده می کند. وی که تا صنف 6 درس خوانده و در ایران دستگاه خیاطی داشت، 10 شاگرد و عاید خوبی داشت. اما با معتاد شدن به مواد مخدر کاروبارش را از دست داد و به اصطلاح معتادان کارتن خواب شد. نجیب‌الله داستان زندگی پر مشقت ایتیادش را با همکار ما قصه کرده که آن را با هم می شنویم.
تا سنف 12 درس خواندیم و خیاط هم دیگه، مثلا تولیدی کارگاه خیاطی داریم دیگه، کالا تولید میکنیم. خب در ایران معتاد شدیم دیگه، والا معتاد میشه آدم، یکی از شوق معتاد میشه، یکی از غم معتاد میشه، یکی به خاطر لذت طلبی معتاد میشه. خلاصه همین کاراست دیگه، باعث معتاد شدن ما میشه. ما هیچ از خاطر همین رفیقای بعد دیگه، اینا بچه ها دیگه این مواد تهیه کرده بودن، آورده بودن، بعد گفت چی مواد رو میخواییم بزنیم دیگه، اونا زد، باز ما هم گفت میزنیم، ما کم زدیم دیگه، ما هم اینجوری دیگه 6 ماه میشه که مثلا چی مثلا شیشه رو استفاده میکنیم. در مدت 6 ماه و بسیار تغییرات در زندگی من اومد. یک بار استفاده کردم دیگه 1000 بار پشیمانی داره که مثلا نباید مصرف کنیم. خب کاروبار اول که مصرف نمیکردم خوب بود. موقعی که جور بودم روزی مثلا 20-25 جور میکردم، دولت طبیعی. و حالتی که مثلا مواد مصرف میکردیم 5-6 تا بیشتر نمیدوخت. وقتی که جور بودم تقریبا هم بگویم مای 6-7 میلیون تومان، ولی وقتی که مریض شدم دیگه آنچنان پیسه را گیریم نیامد، کلش سرم نشه مصرف میشه. کاروبار آدم برکت نداره، کار نمیتونی، یک روز کار کنی دو روز دیگه میخوابی کار نمیتونی دیگه، نمیتو اثرها داره دیگه در موقع مصرف. هر شب خوابار ذخیره میکنه، توی دوباره نمیخوابی، مغزت خراب میکنه، کل روزش خاطره بد است. سر وجودم خیلی بد تاثیر کرده، تاثیراتش یعنی از هر لحاظ، از جسمی روحی صدمه زده. یک بار دو بار زدی کم کم دیگه لاغرت میکنه دیگه. از ایران باز اینجا خانه فامیلای ما بود، آمدم گفتم یک سری بیایم اینجا دیگه، اینجا تا گیر کردیم دیگه. یعنی تقریبا یک سال میشه که در افغانستان است. برخورد خانواده وقتی که فهمید من مصرف میکنم خیلی بد شد.
در دقایق پایانی برنامه هم نوبت درامه برنامه هست. در دراما می شنویم که زرغونه که با اکبر معتاد ازدواج کرده به دلیل فقر اقتصادی به غذای کافی دسترسی ندارد و کودک نوزادش را با شیر خشک تغذیه می کند. امروز اکبر پول در جیب ندارد و به زرغونه می گوید که نمی تواند برای نوزادش شیر بخرد و کودکش نیز از گرسنگی زار زار گریه می کند. در این هنگام زن همسایه به زرغونه مشوره می دهد که برای خریدن شیر به نوزادش نزد سرورخان مرد پولدار قریه برود. زرغونه با رفتن به در سرورخان با مشکل بر می خورد. این که اصل داستان از چه قرار است، اون را در این دراما با هم دنبال می کنیم.
مردکه شیر خشک و شتک خلاص شده، از صوف فتر گریان میکنه، مغزم خورد، برای شیر بیاد.
والا اگر زنی اگر افغانی در جیبان باشه شیر از چی بخرم؟ تو عجب آدم استی، چی چی گپایی میزنی تو؟
شکر جوان استی، برو کار کو یا از کس قرض بگی.
یار زن کار خو والا اگر زدم شوه قرضم والا اگر کسی برم بده.
مگه مشتوب گشنه است، او خیره نمیفهمه که در خانه پیسه نیست. آخر یک چیز خوب باید داشت بتم.
برو یک چیز بتش دیگه.
چی خاکه بتمش؟
شیر خود بتشه نی؟
اگه من شیر میداشتم تو را چرا میگفتم که شیر خوش بیاد؟
خیره اگه شیر نداری اجدو که بزینه پر تو، اگه چیز نیست کم گوش ما غارام خواد شد. اونه زن همسایه آمد، شما قصه تو نکنین، من میرم مطاق دیگه یک پوری پودر بزنم، بیخی خمار خمار است.
پودر سرت بخوره، برکار کمرت شکسته، کل روز دوستی و پودر خلاص، بخت بده شوی من بی غیرت است و هم بیکاره.
زرغونه جان چطور استی بکم؟ خوب استی؟
سلام علیکم، چه حال داری؟ ساعت تو جان جان
چطور هستی؟
خوب هستی؟ چطور هستی بچه‌م؟
زنده باشی خاله جان. بیاین در سر از
تو شکی خیر ببینی. وی بچه میوشته که چرا تکی جان میکنه؟
ای خاله چی بگویم، من بشیم او ضعیف هستم، شیر ندارم، شیر خوش برش میتم، شیرش خلاص شده از گشنگی گریان میکنه، در خانه پیسان نیست.
وی جان خاله تو هم چی گپایی میزنی؟ همین هم سرورخان شنیدی یا نی؟
نی والا، سرورخان کیست؟
وی جان خاله تو چقدر غافل هستی؟ میگن که سرورخان آدم پیسدار است، بسیار زمین و جایداد داره. پیشون ازم و برو میشکم و خیر خیرات و زکات خدا برای تو بتم.
خاله اگه راست بگویم تال خیرات نخواستیم، میشرمم.
تو هم چی گپایی میزنی؟ خدا یار جانت خالی، تو یک زن غریب و بیچاره و نادار هستی، خیرات و زکات سرت میشه، ای خو کار بد نیست.
سعیز مجبور هستم پیشش میرم، اما بسیار میشرمم.
رئیسای بو رئیسای،
چی گپ هست با لفتاده بودی؟ چی میدونی؟
یه نه یک زن آمده، میگم رای شما میبینه.
خوب زن هست؟ جوان هست یا پیچه زفه؟
رئیس صاحب زن جوان هست، یک دفلام در بخلش هست، اما بیخی دختر بارو معلوم میشه و مقبول آمد.
خب برو روانش کن و تو هم پشت کارت برو، مزاحم من نشو.
اینه بچهشم دستی رئیست، اینه روانش میکنم.
یارا بخیالم که امروز تصادفی از طرف دیگه شکار پیدا شده. اخ چه خوب خرامان خرامان رو میره.
سلام علیکم بیادر.
علیکم السلام. بیا بیا سر از توشت گروه بشی. خب که چه تو آمدی؟
بسیار غریب هستم، شوی معتاد است و یوشتوک شیر خوش میتون، اما پیسه ندارم از صبح فتر گشنس و گریه میکنه.
پس درست است، پیسه میتومد کل مصرف خانه تا میتوم. ارما بیا و پیسه تا بگی و برو. اما تو هم بعض کارای مرا کو دیگه.
چقدر خوب، از زکات و خیرات جمع کردن که خو کار خوب است. هر رقم کار که باشه میکنم، کالا ششتن باشه، پاکاری خانه باشه، آشپزی باشه، هر کار که باشه میکنم.
نه با تو کارا ضرورت ندارم، آشپز، کالاشوی، صفاکار و مزدور دارم، شما را هیچ به تکلیف نمی سازم.
خیلی که مزدور داری چه قسم کارم میگی دیگه؟
مقصدم این است که پیسه تا بگی و دیگه هیچ کار نکو، تنها من رو یک سراغ خوشحال بساز.
بیادر من نفهمیدم چطور خوشحال نگاهت کنم؟
پس دیگه شد تو بفهم، همون رقمه که شویتا خوشحال میسازی مرام خوشحال بساز.
آدم بی شرم و بی حیا، تو نمی شرمی؟ از خود خوار و مادر نداری که بزنهای دیگاه با چشم بد میبینی؟ او خدایا، همیشه ما پودری نمی بود، حال از دست شوی بی غیرت و مر مردار خورد، طرف ما با چشم بد سعی میکنم. خدا خیرت نه تو آدم بد.
تشکر از این که در این برنامه کاروان زر من و همکارانم را همراهی کردین. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. وقت شما خوش.
کاروان زر